بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در بررسی اشکالی بود که در اخبار مع الوسائط مطرح بود و گفتیم که دو اشکال آیان به لحاظ مقام ثبوت مطرح کرده بودند. اشکال اول این بود که یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع زی اثر شرعی، و در اخبار مع الوسائط نه موضوع زی اثر شرعی است و نه حکم شرعی است، لذا رتب الاثر صدق العادل نمیتونه بر اخبار مع الوسائط شمول داشته باشه. اشکال دومم این بود که آنچه که برای ما وجدانن ثابت است به عنوان خبر، خبر کلی نیست. اخبار بعدی ثبوتشون ثبوت تعبدی است، یعنی با صدق العادلی که نسبت به کلینی پیاده می کنیم واسطه های دیگر رو به عنوان خبر تعبدی برامون ثبوت پیدا می کنه. پس ثبوت تعبدی اخبار واسطه، ثبوت تعبدی اگر مطرح شد متوقف بر حجیت خبر کلی نیست. یه صدق العادلی باید بیاریم که اونها رو ثبوت تعبدی براشون درست بکنه. پس فی الواقع حجیت خبر متوقف شد بر حجیت خبر و این اشکالی که تقدم مطرح شد، موضوع سازی مطرح شد یا وحدت حکم موضوع مطرح شد مطرحه. مرحوم شهید صدر برای حل این اشکالات کلمات اعلام رو ما در جلسات گذشته مطرح کردیم، امروز بحث شهید صدر رو باید مطرح بکنیم. ایشون رحمت الله علیه، ایشون میفرمایند که فرمایششون اول خوب دقت بکنید، در مباحث الاصول جلد 2 صفحه 437 میگه ما میتونیم، و بعد میگه چرا اصولیین غفلت کردند از این نکته فنی و دقیق. ما میتونیم، اون نکته اینه، ما میتونیم ارجاع بدیم خبر غیر مباشر را به خبر مباشر، این کار رو میتونیم انجام بدیم، و اگر این کار رو انجام بدیم عنوان بحثش اینه، ارجاع الخبر غیر المباشر الى المباشر. بله، چطور شما خبر زراره را که بلا واسطه بود می گفتید ادله حجیت خبر شاملش میشه، صدق العادل ترتب اثر شرعی داشت و اون وجوب الجمعه بود، ما واسطه های بعدی را میتونیم جوری تحلیل بکنیم که ارجاع بشود غیر مباشر به مباشر. بعد ایشون میفرمایند چرا آیان و اصولیین رفتن سراغ این اجوبه. این اجوبه یک محوری داره و اون تفاوت خبر غیر مباشر و مباشره. پذیرفتند گویا خبر غیر مباشر با این اشکال مواجهه، ما بریم اشکالات رو پاسخ بدیم. وقد تعارف لدى المحققين رحمهم الله الجواب على الاشكال به توضیح عدم اتحاد الحكم والموضوع. گفتن آقا ما حکم و موضوع رو اتحاد نداشته باشیم، به توضیحاتی که گذشت، او تأخر الموضوع عن الحکم، یا بحث تأخر رو مطرح بکنن. این جواب ها به نظر ما، ایشون میفرمایند جواب دوره، بیایید سراغ مبنا و تحقیق ان الخبر مع الواسطه. شما تو طبقه دو و سه بعد از مشایخ کلینی واسطه رو گیر هستید، ان الخبر مع الواسطه یرجع دائما الى الخبر بلا واسطه. ما یه تحلیلی ارائه میکنیم که ماهیت خبر مع الواسطه همان ماهیت خبر بلا واسطه بشود. اگر این بشه و به هازا اگر این توجیه ما پذیرفته بشود، ینحدم موضوع الاشکال، اصلا اساسا موضوع اشکال از بین خواهد رفت، چون موضوع اشکال این بود شما چطوری اخبار غیر مباشر را مشمول ادله حجیت میدونید. خب چطور میتونید این کار رو بکنید؟ ایشون میگه دو تقریب داره برای اینکه ما ارجاع بدیم اخبار مع الواسطه را به خبر بلا واسطه. دو تا تقریب وجود داره، اول و هما و هو المرضی عندنا دون الثانی. ما همون تقریب اول رو میگیم که مرضی عند الشهید السعید هست رحمه الله، که ببینیم این تقریب مرضی تمام است یا با اشکال مواجهه. تقریب اینه، ایشون میفرماین که ما با دلالت التزامی مسئله رو حل بکنیم. ببینید وقتی که کلینی رحمت الله علیهم اجمعین ذکر نام اعظم میشه، به هر حال باید تقید باشه که در هر ذکر نامی ترحمی و ترزی بشه. کلینی وقتی خبری رو نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان السکونی، ان نوفلی، این وسائطی که اینجا مطرحه، وقتی که کلینی خبری رو نقل میکنه، یک مخبرون به مطابقی دارد، مخبرون به مطابقی داره و التزامی. مطابقیش همین خبر علی ابن ابراهیمه. ایشون میگه چی؟ ان علی ابن ابراهیم، پس مخبرون به شد این خبر علی ابن ابراهیم. یه مدلول بالملازمه هم داره، یک مدلول التزامی هم داره. اون مدلول التزامی رو ایشون میگه ما با قضیه مانعت الخلوف درستش میکنیم. قضیه مانعت الخلوف اینه، عبارتشون اینه، وهیه انهو، قضیه مانعت الخلوف اینه، اما ان احد الوسائط الثقات قد کذب، این یک طرفه قضیه منع خلوف، یا یکی از وسائط دروغ گفته، و اما اون طرف منع خلوف، قضیه منع خلوف چیه، و اما ان الامام علیه السلام قد قال کذا، این مانعت الخلوف دیگه، شما شق ثالثی که ندارید، یا وسائط دروغ گفته اند یا امام صادق سلام الله علیه قال به وجوب الجمعه، این قضیه مانعت الخلوفه. یعنی اگر دروغ وسائط،
چرا آجا مانعت الخلوف گفته نقلی زینه؟
نه، قضیه مانعت الخلوفه، اما ان یکونه این قد طرف قضیه، او یکون زاک، با ابطال این طرف منع خلوف اثبات میکنیم اون طرف را، اما ان یکون احد وسائط قد کذب. خب که اگر این طرف قضیه منع خلوف باشه، کذب باشه، خب حضرت صادق سلام الله علیه لم یقل به وجوب الجمعه، و اگر کذب وسائط نباشد، که ما با صدق لادل کذب وسائط رو ابطال میکنیم، اگر کذب وسائط نباشد پس مدلول التزامیش میشود که قال صادق علیه السلام به وجوب الجمعه. خب حالا این نکته اول، پس ما ملازمه درست کردیم با این قضیه مانعت الخلوف بین عدم کذب وسائط و بین قول صادق علیه السلام. اینو خوب توجه کنید، بعدن اگر بخوایم نقد بکنیم احتمال داره کسی ملازمه رو نقد بکنه. ما الان ملازمه رو به نحو قضیه منع خلوف بین صدق، بین کذب احد وسائط که اینو ابطال میکنیم، و بین قول صادق علیه السلام به تلازم نسبت به وجوب الجمعه. خب این نکته اول. نکته دومی که ایشون مطرح میکنن اینه که نه نکته دوم، ما تقریب اولیم، یه تقریب بیشتر نمیگیم. این نکته اوله. نکته اول اینه که ما بگیم در اخبار کلینی مخبرون به مطابقی داریم و مخبرون به التزامی. مخبرون به مطابقیش عن علی ابن ابراهیم، قول علی ابن ابراهیمه. التزامیش اینه که اگر علی ابن ابراهیم صادق باشد، قال الصادق علیه السلام به وجوب الجمعه. خب این نکته اول بود که ما قول الصادق را، ما خبر زراره فرقش با خبر علی ابن ابراهیم چی بود؟ زراره نقل قول مستقیم عن الصادق علیه السلام داشت و اثر شرعی بهش بار بود، وجوب جمعه. خب همین کار رو ما برای علی ابن ابراهیم هم کردیم که علی ابن ابراهیم هم بالملازمه وجوب الجمعه عن الصادق علیه السلام رو گفته. این نکته اول. نکته دوم در همین تقریب، نکته دوم اینه لقائل ان یقول، که شما یک قضیه شرطیه درست کردید. قضیه شرطیه اینه ان کانو این وسائط صادقین، قال الصادق علیه السلام به وجوب الجمعه. حالا نکته دوم این سؤال بررسی این نکته است که آقا جان ادله حجیت خبر واحد که میگه قول ثقه حجت است، آیا فرق میکنه قول ثقه تقدیری باشد یا تنجیزی؟ یه وقت قول ثقه میاد به شما میگه که الصلاة الجمعه واجبتون، به هیچ تقدیری که نگفته، گفته الصلاة الجمعه واجبتون. شما میگید حجیت قول ثقه یعنی این را قبول کن، اثر بهش بار کن. حالا اگر قول ثقه آمد تقدیری گفت، گفت ان کانوا صادقین قال الصادق علیه السلام به وجوب الجمعه، مرحوم شیخ میفرماید هیچ فرقی نداره که ما بگیم قول ثقه حجیت دارد چه تقدیری گفته باشد ثقه حرف را، چه غیر تقدیری و تنجیزی گفته باشد، چه تفاوتی میکنه؟ پس ادله حجیت قول ثقه عام هر دو بخش رو میگیره، اطلاق داره هر دو بخش رو میگیره. فثبت با این دو نکته به این که ما ارجاع دادیم خبر مع الواسطه را، خبر غیر مباشر را، به خبر بلا واسطه و خبر مباشر با طرح مدلول التزامی که مخبرون به کلینی دو مدلول دارد. مدلول مطابقیش خبر علی ابن ابراهیمه، ولی خبر التزام مخبرون به التزامیش قول الصادقه. چطور زراره میشد خبر بلا واسطه چون قول الصادق رو میگفت؟ تفاوت خبر کلینی و خبر زراره اینه که خبر زراره قول الصادق مدلول مخبرون به مطابقیشه، خبر کلینی رو قول الصادق علیه السلام مخبرون به التزامیشه. خب ما هم که شمول ادله حجیت ثقات را، خبر واحد را نسبت به هر دو گفتیم شمول داره، خب تفاوتی نمی کنه. پس دقت کردی شیصد چه کاری انجام داد؟ ایشون ارجاع میده ماهیت اخبار مع الواسطه را به خبر بلا واسطه، به دلالت التزامی. بله، در حاشیه این کتاب شهید صدر، مباحث تقریرات شهید صدر، این عبارت رو دقت کنید: ان روح الکلام مقرره، ان روح الکلام الذی ذکره استادنا الشهید، استادنا الشهید رحمه الله، یمکن ان تصب فی عده سیق. این بیان شهید صدر را میتونیم ما در چند صیغه، یعنی در چند تقریب و بیان بگیم. الاولا تقریب اول و صیغه اول اینه، یکی دو خط دقت کنید، ان یتمسک بالمقارنه بین عدم کذب الوسائط و کلام الامام المخبر بها من قبل الکلینی. کلینی مخبرم به مطابقیش قول علی ابن هاشمه، ابراهیم ابن هاشم. مخبرون به التزامیش قول صادق علیه السلامه و این دو با هم مقارنه دارن. به ان یقال اینطوری بگیم، ان کلام الکلینی له دلالتون التزامیه علل مقارنه بین عدم کذب الوسائط، اگر وسائط دروغ نگن، صدق لادل وسائط را تصدیق بکنه، و صدور النص من الامام. ان کانو صادقین قال صادق علیه السلام به وجوب الجمعه. پس بین عدم کذب الوسائط و صدور النص من الامام یک مقارنه درست کردیم، بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی مقارنه درست کردیم. و ظاهر ان هذا هو مقصود استادنا شهید رحمه الله. خب اگر این بیان تمام باشد، تقریرا ایشون فرموده که یور دو به این فرمایش چند اشکال، که ما دو اشکال رو مطرح میکنیم، دو اشکالش مهمه باید بررسی میشه و پاسخ میدیم به این دو اشکال. بعضی از آقایان اشکالات رو مطرح کردن و تصور میشه اشکال خودشون باشه به شهید صدر، در صورتی که این اشکالات ایشون میگه که در این پاورقی مباحث میگه سید هاشمی استادنا المرحوم رحمت الله علیه این رو در بحوث مطرح کرده، پاسخم داده. حالا این دوتا اشکال چیه؟ یک، فرمایش شهید صدر پس تقریرا تمام شد. دوتا اشکال حداقل، دوتا اشکال فنی به فرمایششون وارده که شون باید جواب بده اگر بخوایم این تقریب ارجاع خبر غیر مباشر به مباشر رو بپذیریم. این دو تا اشکال رو باید پاسخ بده. اشکال اول، تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی است. اینو مکرر شنیدید که دلالت التزامی تابع اون دلالت مطابقیه و اگر دلالت مطابقی نباشد سقوط بکند، دلالت التزامی هم طبعا سقوط کرد. ایشون یه خبری به ما میگه، یک مدلول مطابقی داره و یک مدلول التزامی دارد، به دلالت الالتزامی هم است. اگر اصل خبر رو فهمیدیم کذب است و سقوط کرد در دلالت مطابقی، آیا شما میتونید اخذ کنید به مدلول التزامی؟ میگه آقا جان، الدلالت الالتزامیه تابعتون للدلالت المطابقیه. وقتی دلالت مطابقی سقوط میکنه دیگه جایی برای دلالت التزامی نیست. این کبرا تطبیقش بر ما نحنفی چه می شود؟ تطبیقش این آقا، شما میگید که خبر کلینی ان شیخه علی ابن ابراهیم یک مدلول مطابقی دارد، حدثنی مثلا علی ابن ابراهیم یک مدلول التزامی دارد که قول صادق علیه السلامه، مدلول مطابقیش سقوط کرد. چون تمام اشکالات آقایان این بود که صدق العادل نمیتونه خبر مع الواسطه را شمول داشته باشه نسبت به اونا. خب پس صدق العادل نسبت به طبقه دو و سه و چهار سقوط کرده، با محذور مواجه شده. وقتی مدلول مطابقی سقوط میکنه، شما میگید ما مدلول التزامیش رو میگیریم اخذ میکنیم، مدلول التزامیش که قول صادق علیه السلامه. خب این با اون کبرا ناسازگاره. توجه کردید؟ با کبرای سقوط و دلالت الالتزامیه طبعاً سقوط دلالت المطابقیه. چیزی براتون باقی نمونه تحت عنوان دلالت الالتزامیه که شما بخواید تمسک به دلالت الالتزامیه بکنید؟ خب این یه پاسخ فنی داره، باید گوش کنید، چون بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در چند جا اصول مطرح شده و یک نکته فنیه داره که امروز باید دقت بکنید. برای دفع این اشکال که عرض کردم اشکال فنی هست به نظریه مرحوم شهی صدر، باید این نکته دقیق رو خوب توجه کنید و اون اینه که ما دو جور سقوط در دلالت مطابقی داریم. یک وقت اصل و دلاله سقوط میکنه، به عبارت سیدن الاستاد در بحوث کاشفیت سقوط میکنه، بله اینجا درست میگید، اصل و دلاله و کاشفیه اگر سقوط بکنه فضایی نمیمونه که دلالت التزامی خودش رو عرضه بکنه. این آقا کاذب بود، خبر کاذب کشف عن الواقع نداره، مدلول مطابقی سقوط کرد چون اصل الدلاله و اصل الکاشفی سقوط کرده. حالا شما بیاد بگید ما با مدلول التزامی شخص میکنیم، چه مدلول التزامی؟ توجه کردید؟ پس در اون جاهایی که اصل الکاشفی و دلاله سقوط بکند، مثل موارد کذب که گفتیم هیچ دلالتی نیست، اینجاها دلالت التزامی نیست. منتها یه فرض دیگه هم داریم، دلالت مطابقی با یک مزاحمی و با یک مانعی مواجه شده، نه اصل و دلاله و الکاشفی سقوط بکنه. من یک نکته فقهی بگم، شما اگر بخواهید بیانه رو بر یک مسئله اقامه بکنید دو تا شاهد میخواد دیگه، بله دو تا شاهد میخواد. حالا شاهد اول آمد شهادت داد، شاهد خوب گوش کنید مسئله فقهی رو، شاهد اول شهادت داد بر یک مسئله، شاهد دوم نیومد، آیا اثبات و دعوا با این قول میشود؟ نه. چرا نمیشود؟ این آقا ثقه هست، یه شرط دیگری داشت، لحوق یک خبر عدل دیگری و اون اتفاق نیفتاده، پس این شهادت واحد با یک مانعی مواجه شده، شرطش محقق نشده. حالا این شهادتی که ایشون داده و برای اثبات المدعا کفایت نکرد، اگر آمد التزاماً اقراری درش نهفته بود، ایشون که داشت شهادت میداد، خوب گوش کنید، یه اقرار بالملازمه هم تو این شهادتش بود، قاضی میگه خیلی خوب آقا جان، ما تو رو من باب اقرار و لغلا الانفسم جائز اخذ به اقرارت میکنیم، آیا میتونه ایشون بگه که آقا جان مدلول مطابقی کلام من که سقوط کرد، اثبات المدعا نکرد، مدلول مطابقی، پس مدلول التزامیش هم که اقرار باشه سقوط بکنه، چون در اقرار لازم نیست مطابقی باشه بده،
سقوط نکرد،
سقوط کرده،
شرط دیگه
بود، نه همین سقوطه، یعنی اثبات المدعا نکرده، به همین معنا اثبات المدعا نکرده. حالا در شما یه مانع دیگه درست بکن، دقت میکنید فرض در مناقشه فقهیه نکنید، یه جا اثبات المدعا نشد، خب اینجا آیا میتونه بگیم چون ما اخذ به مدلول مطابقی نمیتوانیم بکنیم، مدلول مطابقی به ماه و حجتون سقوط کرده، خوب شد آقا سقوط کرده، پس ما مدلول التزامی رو هم اخذ نکنیم؟ اینجا پاسخ ما منفیه، میگه میتونه به مدلول التزامی اخذ کنه. چرا؟ چون اصل الکاشفیه که زیر سوال نرفته، برای اثبات مدعا با یک مزاحمی مواجه شده. خب اگر این پاسخ رو پذیرفتیم که درسته در بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی، در ما نحنفی اتفاقا از این دسته، ما چرا نمیتونیم مدلول مطابقی کلام کلینی رو قبول بکنیم؟ آیا کاشفیت رو نپذیرفتیم؟ العیاذ بالله، گفتیم کلینی کاذبه، اصل الدلاله و الکاشفیه زیر سوال رفت؟ نه، به خاطر یک گیری بود، گیرش این بود که ادله لفظیه با جعل واحد چهار واسطه رو نمیتونن درست بکنن، پس مدلول و مطابقی شرایط حجیتش تصدیق با خبر عدلش با مشکل مواجه شد. خب اگر این بود در مدلول مطابقی، مدلول التزامی گیری نداره، مدلول التزامی رو ما بتونیم اخذ بش بکنیم. دقت کردید چی شد؟ ما مدلول و مطابقیش عدم الدلاله و عدم الکشف نیست، خبر کلینی کاشف است، اما یه صدق العادل چهار تا خبر رو نمیتونست درست بکنه حجیتشو. به تعبیر دیگه اونجا با یک مانعی مواجه شد در مدلول مطابقش، پس مدلول عرض بکنم که التزامی سقوط نکرده. این یک اشکال که پاسخ دادی. اشکال دوم هم که فن نیست و باید گوش کنید، لااقل بحث 600 رو محل کنیم تا ببینیم چقدر فرصت اختزا میکنه. این اشکال دوم به یک معنا فنی تره. ما عنوانش این باشه که مدلول التزامی نطاقش آیا اوسع میتونه باشه از مدلول مطابقی یا نه. این هم یک بحث فنیه در حوزه دلالات التزامی است. به چه بیان؟ مرحوم آقای خویی مثالو زده، خیلی از عازمی مثالو زدن. خوب گوش کنید، اگر کسی آمد گفت زید سم مهلک رو خورده، شهادت به سم مهلک داد، مدلول مطابقی شرب و سمه، مدلول التزامیش وقوع القتله، وقوع الموته. ما وقوع الموت دو جور داریم، یک موت سمی داریم، یعنی موتی که از ناحیه سم باشد، یک موت مطلق داریم، ولو این که سم خورده، سم نکشتتش، قطع شهریه مثلا فرض کن کشتتش، یه چیز دیگه ای، اون میشه موت مطلق. حالا سوال اینه، آیا در این جور جاهایی که مدلول التزامی هست میتونه اوسع و نتاقن از مدلول مطابقی باشه؟ بگیم آقا به هر دلیل شرب و سم منتفی شد، مدلول مطابقی شرب و سمه، شما بگید شرب و سم منتفی شد، وقوع القتل مدلول التزامی باشد، میتونید این حرفو بزنید؟ یعنی مدلول التزامی را ثابت بکنید که اوسع و نطاقن هست از مدلول مطابقی. شما در اینجا این کار را میخواید بکنید. ما یه قول صادق مطلقی داریم سلام الله علیه به وجوب الجمعه، یه قول صادقی که ملازم قول سفاره است، ملازم قول سکونیه است، مثل اون قتلی که گفتیم ملازم و معلول سمه. چطور میتونید حجیت اخبار معلواسطه را، یعنی بحث اخبار سم را منتفی بدونید و وقوع القتل را مجردن ان وقوع سم ثابت بدونید؟ شما میگید خبر السفار را، خبر علی ابن ابراهیم را به اخباره ان صادق به وجوب الجمعه، این اخبار الصادق را، قول الصادق را ما نگه می‌داریم ولو اینکه خبر علی ابن ابراهیم سقوط بکند، یعنی ولو اینکه وقوع السم از بین برود، مدلول التزامی شد اوسع و نطاقن. این اشکاله، نمیشه که ما مدلول التزامی را اوسع و نطاقن از مدلول مطابقی بگیریم. خب این اشکال رو چی پاسخ میدید؟ یعنی قول صادقی که مقارن با قول سفاره است مدلول التزامی است. خب اگر این باشه اشکال چیه؟ عادل محذور، رجع المحذور. همه محذور این بود که ما قول سفاره نمیتونیم درست بکنیم با صدق العادل، ما قول علی ابن ابراهیم رو نمیتونستیم با صدق العادل درست کنیم، ثبوت تعبدیش رو، اشکال این بود که ثبوت تعبدیش رو نمیشه درست کرد، اگه بشه درست کرد که این همه گیر نداریم. پس قول صادق مقارن با قول سفار و قول علی ابن ابراهیم مدلول التزامی است و عادل محذور. مشکل این بود که قول علی ابن ابراهیم رو ما با صدق العادل نمیتونستیم درست بکنیم. دو تا پاسخ به این اشکال داده شده. یک، کبرای قضیه محل بحث است. یعنی که اینو در بحث دلالات باید طرحش میکردیم تفصیلا. این که شما میگید مدلول التزامی اوسع و نطاقن از مدلول مطابقی نمیتواند باشد، در اصل این کبرا ما مناقشه ده. لقائل ان یقول اصل دلالت الالتزامیه تابع هست لدلالت المطابقیه، ولی نطاقش که تابعیت نداره، قلمروش که تابعیت نداره. اینو ما تو بحث دلالات باید مطرحش بکنیم. پس یک اشکال کبروی داریم، مناقشه کبروی داریم. دقت کردید که کی گفته دلالت التزامی نطاقش و قلمروش نباید اعم از دلالت مطابقی باشد؟ این درش فیه مناقشتون جای بحث خودشو داره. این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه که ما اگر خبر علی ابن ابراهیم را مقترن به قول صادق بگیریم، یک صورت مسئله داره، مقید، یعنی قول صادق رو مقید به خبر کلینی بگیریم یا مقترن بگیریم، بین اقتران و تقیید فرقه. اگر تقیید بود، یعنی قول صادق علیه السلام مقید است به خبر شیخ کلینی علی ابن ابراهیم، بله، اگر خبر علی ابن ابراهیم با مشکل مواجه بشود، مدلول التزامی هم با مشکل مواجه میشود. ولی اگر گفتیم مقترن است، اقتران رو درست کردیم نه تقیید را، با اقتران عرض کنم که مشکلی به وجود نمیاد، یعنی عادل محذور نمیشه. این بیان مرحوم شهید صد رحمت الله علیه. در هر دو بیان مجال برای اشکال به مرحوم شهید صدر هست. فی الواقع این رو باید بحث بکنیم که در حسه مقترن، چون ایشون گفت حسه، ببینید بین اقتران و بین تقیید تفاوت گذاشت. در حسه مقترن، حسه مقترن یعنی این قول صادق مقترن شد، مدلول التزامی شد، مقترن شد با مدلول مطابقی علی ابن ابراهیم. در حسه مقترن میگه که عادل محذور نیست. لقائل ان یقول که در حسه مقترن هم محذور عود میکند. چرا عود میکند؟ به این بیان و به این دلیل که آقا جان قول صادق منفک از قول کلینی نداریم، نمیشه حجیت قول کلینی ثابت نشود و مدلول التزامی که قول صادق باشد ولو بالاقتران شما بخواید ببرید، به یک معنا محذور بر میگرده. این بیانی که دارم عرض میکنم مرحوم آقا مصطفی شهید مصطفی رحمت الله علیه، این کتاب تحریر الاصول ایشون رو و خدمت شما معرفی کردیم، جلد 6 تحریرات فی الاصول صفحه 531. عبارت ایشون رو گوش کنید، ببینید این بیان شهید صدر که با مدلول ملازمی، مدلول بالملازمه خواست اخبار مع الواسطه را حل کنه، ابتکار ایشونه یا در کلمات دیگران هم هست؟ ایشون الان ما به عنوان رأی شهید صدر مطرح کردیم که گفت مدلول مطابقی با مشکل مواجه بشود، مدلول التزامی رو که خبر صادق سلام، قول صادق علیه السلام هست، ما برای عرض بکنم خبر نگه می‌داریم و اخبار مع الوسائط ارجاع شدن به خبر بلا واسطه. عبارت مرحوم آقا مصطفی رو دقت کنید. الجواب الثانی ما فی درر جد اولادی قدس سره و شیخ و مشایخی رحمت الله علیه. درر مرحوم درر بله مرحوم حاج شیخ در درر صفحه 388 این فرمایش آورده. این عبارت رو با دقت گوش کنید. ان العادل، عادل اینجا کیو میگیم؟ فرض کنید علی ابن ابراهیم را، خبر وسائط را. اذا اخبر عن شیء، اینجا خبر داد از چی؟ علی ابن ابراهیم عن ابی، و کان لهو برای اون مخبرون به که قول ابی هست، لازمون عقلیون او عرفیون او شرعیون، مخبرون به یک لازمه ای دارد، حالا لازمش میخواد عقلی باشه، عرفی باشه، شرعی باشه. مخبرون به که قول ابراهیم ابن هاشم از یه لازمه ای دارد، اینجا مرحوم شیخ صدر میگفت که قول صادق ملازمش هسته، که قول صادق علیه السلام مدلول التزامیشه. یثبت بقولهی، وقتی علی ابن ابراهیم این حرف رو زد، ذالک لازم، اون لازم مدلول التزامی هم ثابت می شود. و اخبار الکلینی بالوسائط لهو لازم شرعی و هو قول الامام علیه السلام. پس این بیان که اخبار عادل، اخبار الکلینی بالوسائط اگر لوازم شرعیه داشته باشد که قول الامام لوازم شرعیش هست، اون رو هم بالملازمه ثابت میکنه. خب این حرف چه اشکالی داره؟ نقد آقا مصطفی اینه، و فیه ما لا یخفا فان هذا الجواب صحيح عن المشكله الثالثه من المشكلات اللغويه، اون مشکلاتی که گفتیم یکیش حل میکنه. اما المشاكل العقليه فهي ناظره الى ذلك الاثر اللازم الشرعي، فان قوله عليه السلام ليس لازم قول الكليني، کی گفته که اینها مقارنه رو تثبیت میکنید ملازمه؟ این یک اشکال، این یک اشکال. لانه لم يخبر عنه فما هو لازم و شرعی لقول الکلینی وجوب و تصدیق اخبار مثلا شیخش. این اشکال بعدی است که ما داریم مطرح میکنیم. پس اشکالات رو ما دستبندی کنیم. یک، این که قول صادق علیه السلام ملازم باشد با خبر کلینی مدلول التزامیش باشد، این فیه ما فیه، این یک اشکال. دو، اگر ملازمه را پذیرفتیم و گفتیم اخبار شیخ کلینی که مدلول مطابقی دارد، مدلول التزامیش هم قول صادق را ثابت می کند، با این اشکال مواجه می شود که در حصه مقترن عادل محذور. شما وقتی قول صادق را به عنوان حصه مقترن میتونید اثبات بکنید که کلام شیخ کلینی ثابت بشود، خب عادل محذور. ما چجوری کلام شیخ کلینی رو ثابت بکنیم؟ چون ثبوت خبر شیخ کلینی ثبوت تعبدی بود، با تصدیق العادل بود، عادل محذور، محذورات دوباره بر میگرده. دقت کردید؟ و یه بیانی بگیم حالا، یا اشکال سوم، مرحوم امام در استصحاب بیان کرده که حالا عبارتشون هم میخونیم. شما یک اثر دارید، یک اثر الاثر دارید. ببینید آقا جان، با یک جعل و یک تعبد اثر را می توانید مترتب بکنید، با یک جعل نمی توانید هم اثر را و هم در طولش اثر الاثر را تعبدن و جعلن درست کنید. این استحاله ثبوت دو شیء طولی با جعل واحد و با انشاء واحد، این اشکالی بود که مفصل با هم صحبت کردیم. لذا امام در استصحاب در بحث اینکه آیا اصل مثبت میتونه باشه استصحاب یا نمیتونه باشه، میگه ادله استصحاب میگوین مستصحب ثابت است، تعبدن بپذیر. اما آیا اثر الاثر هم میتواند با این تعبد درست بشود یا نه؟ همه آقایون اونجا گفتن نمیشود. چرا نمیشود؟ چون ما با یک جعل، با یک تعبد که نمیتوانیم هم اثر را، مستصحب را، و هم اثر الاثر را، اثر المستصحب را هم اعتبار بکنیم. امام در، عرض کردم، در این کتاب استصحابشون، بله، در الاستصحاب صفحه، عرض بشود که بله، استصحاب صفحه 154، ان دلیل الاصل لا یمکن ان یتکفل به آثار الاثار و آثار الوسائط ولو کانت شرعیه نمیتونه ثابت بشه با یک جل. چرا؟ لان الاثر انما یکون تحققه به نفس التعبد ولا یمکن ان یکون الدلیل المتکفل للتعبد بالاثر متکفلا للتعبد به اثر الاثر. با یک جل دوتا چیزی که در طول هم قرار دارن رو نمیتوانیم جل بکنیم. و یرد فی المقام الاشکال الذی ورد علی ادله حجیت خبر الثقه بالنسبه الی الاخبار مع الواسطه. اخبار یک صد قلادل داریم، نمیتوانیم شیء را و اثرش را با یک صد قلادل درست بکنیم. به خاطر همین تو اصل مثبت همیشون حرفو میزنه. منتها این پاسخهای متعدد داره. وقت امروز ما گذشت، مرحوم آقای آقا ضیا در عرض کنم که این تقریراتشون این عبارت آورده، حالا روش تأمل کنید به نظر میرسه این عبارت فنی باشه که چه اشکالی داره ما با یک جعل در مقالات الاصول جلد یک صفحه 239 ما با یک جعل، که البته اشکال اینه که این آقایون جعل را شخصی گرفتن. در جعل شخصی، بله، جعل شخصی قضیه خارجیه، از یک جعل بیشتر نمیتونه. اگر آمدیم گفتیم مفاد انشا سنخ الحکم است نه قضیه شخصیه، چه اشکالی دارد که دو چیزی که در طول هم هستن با این انشاء واحد عرض بکنم که درست بشه. و انما عبارتشون اینه و انما المحذور کل المحذور فی المقام و فی باب الاخبار مع الواسطه فی صورت ارادت شخص الوجوب او الاراده من مثل هذا الانشاء هو الذی و هذا هو الذی اوقعهم فی المقام فی الاخبار مع الواسطه فی ایس و بیس و الا لو دققوا النظر فلو دققوا النظر و فتحوا البصر فی المقام که مولا سنخ الحکم را انشاء می کند ان ینشع للمولا ان ینشع وجوبا یک انشاء می کند یک وجوب سنخ الحکمی را و این افراد طولی رو هم در بر بگیرین چه اشکالی داره. خیلی خوب، فتح السلمه ما ذکرنا
صفحه
139 دیگه رفت این عبارت من عرض بکنم که فتح السلمه ما ذکرنا که تبعید المسافه هست فرمایش مرحوم شهید صدر. ما بیایم بگیم این که موضوع اثر باید باشد، لازم نیست تک تک تمام الموضوع برای اثر باشن، هر سلسله‌ای به نحو جزء الموضوع هم برای اثر نقشش باشد کفایت میکند. و محذور رو به این بیان حل کنیم که نیاز به این تطویلات نداشته باشد. یا دو، قضیه طبیعیه بگیریم که قضیه طبیعیه اشکالی نداشته باشد که ما طولاً افراد را با یک صدق العادل درست بکنیم. و اشکال آقایان اینه که ما با صدق العادل طبقه اولا موضوع طبقه ثانیه را درست میکنیم. اونی که اشکال داره اینه که حکم موضوع خودش را درست بکند. ما یک موضوع داریم، یه حکم، این حکم اگر موضوع شخص الحکم رو بخواد درست بکنه اشکال داره. ولی چه اشکال داره ما یک موضوع داشته باشیم، ما یه حکمی، این موضوع و حکم موضوع یک حکم دیگری را درست بکند. صدق العادل کلینی موضوع بعدی را درست میکند و اون صدق العادل شیخ کلینی موضوع بعدی را درست میکند و این اشکال علی القاعده ورود نخواهد داشت. والحمدلله رب العالمین.